سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
فرصت پیشرفت.
فرصت پیشرفت. برنامه شعار سال 1405 از رادیو اقتصاد.
فرصت پیشرفت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز ایران سلام، وقتتون بخیر باشه. بسیار خوش آمدید به برنامه فرصت پیشرفت. برنامه فرصت پیشرفت برنامه‌ایه که به تبیین شعار سال 1405 که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شده می‌پردازه. اینجا فرصتی است برای پیشرفت، فضای علمی، تشریحی و اقتصادی جهت تبیین شعار سال، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. سالی با تکیه بر اقتصاد درونزا و فرصتی برای تبدیل تهدیدها و نوسانات به پیشرفت و شکوفایی اقتصاد ایران. از همه شما شنوندگان عزیز میخوام که از طریق سامانه پیامکی 30,036,37 نقطه نظرات خودتون رو و دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید. اگر هم فرصت نکردید برنامه فرصت پیشرفت رو بشنوید، میتونید از طریق پیام‌رسان‌های داخلی، بله، به نشانی @ رادیو اقتصاد بخش‌های مختلف این برنامه رو بشنوید. ما در این برنامه به تبیین ظرفیت‌های اقتصادی کشور در راستای تحقق شعار سال، یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت ملی و وحدت ملی میپردازیم. شما شنوندگان عزیز هم نقطه نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو در خصوص اقتصاد مقاومتی، اقتصاد درونزا و پیشرفت ایران از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما به اشتراک بگذارید. از همراهیتون با رادیو اقتصاد بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم ازتون برای آشنایی بیشتر با این موضوع بخشی رو با هم بشنویم.
آمارها نشان می‌دهد احداث ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ایران از سال 1390 کلید خورد و طی 16 سال اخیر تا پایان خرداد ماه امسال به ظرفیت 5198 مگاوات رسید. جعفر محمد نژاد سیگارودی، معاون سرمایه‌گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق:
اگر امروز از ما کسی بپرسه که آیا امکان تأمین بخش عمده از نیازمندی برق کشور از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر مشخصا خورشیدی آیا امکان پذیر هست یا نه، من میخوام بگم عرض بکنم که به لحاظ فنی 100% هست. برای چه اینو عرض میکنم؟ شاید مثلا 10 سال پیش وقتی صحبت میکردیم از نیروگاه خورشیدی، خب یه سوالی وجود داشت که این نیروگاه خورشیدی عملا مثلا از 8 صبح تا 6 هفته بعد از ظهر میتونه امکان تولید داشته باشه، ما بقیه چی؟ اما خیلی جالبه در طی 1-2 سال گذشته ورود باتری ها و سیستم های ذخیره به این بحث نیروگاهی باعث شده که شما با یک رندمان بالایی که در این فناوری باتری ها ایجاد شده، یعنی همین الان شرکت های عرضه کننده باتری های لیتیومی با گارانتی مثلا حدود بیش از 10 سال این ارائه میکنن، یعنی عمر این باتری ها بیش از 14-15 سال هست. خب این یک انقلابی رو در این صنعت تونسته ایجاد بکنه و بنابراین حالا اون بحث قیمتیش ممکنه فعلا ما روش حرف عزیز داشته باشیم، ولی به لحاظ فنی امروز شما اگر اراده بکنید، یک صاحب صنعتی اگر هستید، میتوانید خودتون رو حتی با ظرفیت تجدیدپذیر که احداث میکنید یا بخش قابل توجهی از نیازمندیتون رو مستقل در شبکه برق وزارت نیرو بکنید، ولی عرض میکنم بخش قابل توجهی. ما به سمت یک تغییرات اساسی و بزرگ باید این که دنیا به این سمت رفته، این گریزی ازش نیست. برای اینکه وقتی شما امکان تولید برق خورشیدی با 1/3 قیمت برق فسیلی دارید و نفت ارزشمند رو و گاز ارزشمند رو میتونید به فرآورده‌های ارزشمند دیگر تبدیل بکنید و جایگزین بکنید به لحاظ اینکه توانمندی یا پتانسیل تجدیدپذیر دارید، این حتما یک راهکار عقلانی است. بنابراین پهنه بزرگ کشور ما، خب که نمی‌خوایم واقعیت ما مثلا بگیم همه مناطق کبیر رو مثلا فرش بکنیم از طریق پنل خورشیدی، ولی میگیم اون جایی که بحث انتقال برق رو میتونه آسان‌تر بکنه، یعنی در محل مصرف خودمون، میتونه در شبکه صنعتی باشه، در شبکه مسکونی باشه، در بحث اداری تجاری باشه، هر کجایی که شما امکان این که یک پنل خورشیدی نصب بکنید و در کنارش یا مستقیم یا به صورت هیبریدی یا ذخیره ساز، این قابلیت رو شما خواهد داد که تأمین برق داشته باشید.
رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق با اشاره به برنامه دولت 14 برای دستیابی به ظرفیت 30,000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر اعلام کرد. در این برنامه احداث 25,000 مگاوات نیروگاه خورشیدی و 5,000 مگاوات نیروگاه بادی پیش بینی شده. وی با اشاره به اینکه این روند در شرایطی محقق شده که کشور با تحریم‌ها، محدودیت‌های حمل و نقل، جنگ 12 روزه و سایر مشکلات در سال گذشته روبرو بوده است، افزود با حمایت دولت و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با سرعت ادامه دارد و امیدواریم تا پایان سال ظرفیت این نیروگاه‌ها به 12,000 مگاوات برسد. گزارش ها نشان می‌دهد ناترازی برق کشور که سال گذشته در حدود 15,000 مگاوات بود، امسال به زیر 10,000 مگاوات کاهش یافته است. میزان قطعی برق صنایع که سال گذشته 2 روز در هفته بود، در روزهای اخیر با ابلاغیه جدید به 1 روز در هفته کاهش یافته است. همچنین در بخش پتروشیمی ها که سال گذشته امکان تأمین برق مناسب برای اینها وجود نداشت، امسال با برنامه ریزی انجام شده 1,000 مگاوات برق پایدار تخصیص یافته است.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو اقتصاد سپاسگزارم. همینک ارتباط ما با جناب آقای اکبر کوهی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل برقرار شده. جناب آقای کوهی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی،
متشکرم،
همکاران محترمتون و تمام شنوندگان عزیز، ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی در خدمت شما.
متشکرم، خیلی خوش آمدید به برنامه فرصت پیشرفت. جناب آقای کوهی، همونطور که استحضار دارید، سال 1405 از سوی رهبر معظم انقلاب شعار سال به نام اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شده. اقتصاد مقاومتی در حوزه صنایع چه مؤلفه هایی داره؟
عرض به حضور شما که با توجه به شعار سال که همواره در سنوات گذشته هم مورد تأکید رهبر شهیدمون بوده، بحث‌های مربوط به تولید و اقتصاد مقاومتی بوده. در سطح استان ما سعی کردیم که اقتصاد مقاومتی رو در واقع مربوط کنیم به تأمین زیرساخت‌های لازم برای واحدهای تولیدی و در واقع سطح تاب‌آوری این واحدها رو بتوانیم با سیاست‌هایی که در دولت محلی و در استان تدوین می‌کنیم بتوانیم این سطح تاب‌آوری رو ببریم بالا انشاءالله.
به امید خدا. یکی از حالا بحث‌های بسیار مهمی که مطرح میشه در بحث شهرک‌های صنعتی، تأمین زیرساخت‌های مناسب برای صنایع. چه برنامه‌هایی برای تأمین زیرساخت صنایع دارید در استان؟
با توجه به این که در این مقطع بسیار حساس، در واقع بعد از جنگ تحمیلی رمضان، واحدهای تولیدی که به صورت شبانه روزی در طی این ایام به در سنگرهای در واقع اقتصادی نسبت به تأمین کالاهای استراتژیک و ارزاق مردم مشغول به فعالیت بودن، ما سعی خواهیم کرد که تمام زیرساخت‌های مورد نیاز این عزیزان رو بتوانیم به صورت کامل تأمین بکنیم با توجه به شرایط خاص کشور و فصل گرمایی که الان در اون حضور داریم. انرژی یکی از مؤلفه های اصلی زیرساخت های تولید هست. در سطح استان ما سعیمون بر این بوده که از مؤلفه های نظیر انرژی های پاک و در واقع تجدید پذیر در این زمینه کمک بگیریم، همونطور که در سیاست های کلی دولت 14 هم این مباحث مطرح و در واقع تدوین شده. در استان هم دولت محلی و مقام عالی استان این برنامه ها رو به صورت ویژه و در واقع میشه گفت که هفتگی پیگیر هستیم. اولین شهرک تخصصی انرژی های تجدیدپذیر رو در استان کلنگ زنی کردیم و حدودا میشه گفت که برنامه که استان برای این بخش از تامین انرژی در نظر گرفته 220 مگاوات انرژی امسال در این حوزه تامین خواهد شد که عمده این انرژی ها رو در حوزه صنعت و تولید استان مورد بهره برداری قرار خواهیم داد.
بسیار عالی. سال گذشته هم با قطعی برق مواجه شد استان اردبیل، شهرک‌های صنعتی آیکوهی؟
بله، متاسفانه این موضوعی نیست که در مختص سال خاص یا فصل خاصی باشه. متاسفانه این بحث‌های مربوط به کمبود انرژی به خصوص در فصول بهار و تابستان گریبان تمام صنعت رو میگیره. ولی بایستی خدمت شما عرض بکنم که استان اردبیل علی رغم این که بیش از اون مصرف انرژی خودش داره انرژی تولید میکنه، اما به استحصال حضرت عالی و تمام مردم کشورمون عرض کنم که استان اردبیل 1270 مگاوات برق داره تولید میکنه، در حالی که نهایت مصرف استان حدود 450 مگاوات تا این لحظه ثبت شده در بالاترین پیک مصرفی در واقع تا این لحظه که در خدمت شما هستم، و نهایتا این پیک مصرف در مرداد ماه تا حدود 600 مگاوات بالا میره. یعنی عملا استان اردبیل انرژی خودش رو بیش از ظرفیت خودش داره تامین میکنه، ولی ما اکتفا نکردیم به این تولید انرژی و انرژی های پاک و تجدیدپذیر رو هم در برنامه های خودمون قرار دادیم که از این 220 مگاواتی که عرض کردم شاخص استان هست، 130 مگاوات اون رو شروع عملیات اجرایش آغاز شده و در این 130 مگاوات حدود 70 مگاوات مختص شهرک تخصصی انرژی های خورشیدی هست.
بسیار عالی. جناب آیکوهی، ما سالها تحریم های ظالمانه دشمن رو تجربه کرده بودیم، خب اخیراً هم جنگ تحمیلی به ما تحمیل شد و این نیازمند آمادگی بیشتر ما در همه حوزه هاست. به نظر شما در حوزه اقتصادی و در چارچوب شعار سال اقتصاد مقاومتی چه کارهایی لازمه، چه ظرفیت هایی لازمه فعال بشه در حوزه صنایع کل کشور، حالا به صورت کلی در کل کشور رو لحاظ بکنیم که بتونیم آماده تر باشیم و بتونیم با تهدیدات دشمن من مقابله بکنیم؟
ببینید، ما در حالت کلی بایستی صنایع تبدیلیمون رو بسیار ظرفیتش رو ببریم بالا، خام فروشی هامون رو کم بکنیم. صنایع چیزی هست که در بزنگاه ها تولید در واقع اقتصاد کشور رو، اقتصاد یک مجموعه رو نگه میداره و بنابراین تولید استان و تولید کشور به خصوص در زمینه کالاهای استراتژیک میتونه که ظرفیت های کشور رو در جنگ ها و در واقع جنگ های اقتصادی ظرفیتش رو ببره بالا. و بنابراین ما سعی میکنیم که تمام زیرساخت های لازم رو که این عزیزان در حوزه تولید نیاز دارن در حوزه های مختلف، حالا یکیش رو من عرض کردم که مهمترینش انرژی بود، راه‌های دسترسی و مؤلفه‌های متعددی که برای این عزیزان از جمله حمل و نقل ناوگان در واقع ریلی یا هوایی که مورد نیاز هست رو بتوانیم در اختیار این عزیزان قرار بدیم، مطمئناً اثرات مثبت و شاخص‌های اصلی اقتصادی رو خواهیم گرفت. کما اینکه در طی ایام جنگ تحمیلی سوم به صورت کامل دیدیم که ارزاق ما، کالاهای اساسی که مورد نیاز مردم عزیزمون بود، به وفور در بازار یافت می شد و این حاصل تلاش شبانه روزی این ایثارگران عرصه اقتصادی بود که سنگرهای تولید رو در ایام جنگ تحمیلی رها نکردند. و به صورت شبانه روزی و گاهم با افزایش ظرفیت‌های خودشون سعی کردن که این مؤلفه رو به بهترین وجه ممکن نشون بدن.
دقیقاً همینطوره، چون یکی از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی همون درونزا بودنشه و سالها تحریم ما رو آماده کرده بود با این شرایط و در واقع تجربه‌ای که داشتیم با توجه به اینکه جنگ تحمیلی اتفاق افتاد، این جنگ اگه در هر جای دیگه دنیا اتفاق افتاده بود بسیار نتایج بدی رو شاهد می‌بودیم، ولی خب خوشبختانه کشور ما، مردم ما و به ویژه صنعتگرانمون ایستادند و سربلند از این آزمون بیرون اومد. جناب آقای کوهی، به صورت خاص در استان اردبیل چه ظرفیت هایی برای توسعه بیشتر صنایع وجود داره؟
در استان طی سالیان اخیر ما سعی کردیم که زنجیره های تولید خودمون رو کامل بکنیم. حدودا میشه گفت که در حوزه باتری الان استان اردبیل به یک زنجیره کامل تولید دست پیدا کرده، در حوزه فولاد همچنین، در تولید آب معدنی استان اردبیل جزء شاخص‌ترین استان‌ها در حوزه تولید و ارائه آب معدنی به کشور داره که 25% ظرفیت آب معدنی کشور رو داره تامین می‌کنه و صنایع از این دست که برنامه‌ریزی شده برای سالیان آتی که با تکمیل زنجیره‌های این تولیدات بتوانیم که نقش موثری در تولید ناخالص داخلی کشور ایفا بکنید.
انشالله به امید خدا. اگر صحبت پایانی یا ناگفته‌ای دارید بفرمایید جناب آقای کوهی.
صحبت پایانی طرف در واقع عرایض مردم عزیز کشورمون هست، مردمی که در واقع در طی جنگ تحمیلی و دوران پسا جنگ هیچ وقت عرصه اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشورمون رو تنها نگذاشتن. این تولیداتی که در واحدهای تولیدی داره اتفاق میفته نیازمند زیرساخت هست. عرض کردم همونطوری که این عزیزان در طی جنگ تحمیلی سنگرهای خودشون رو رها نکردن، الان نیازمند این هست که مردم عزیزمون با مصرف بهینه انرژی، با کم کردن مصرف خودشون در این ایام سال به این تولید و واحدهای صنعتی عزیزمون کمک کنن انشاءالله.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای کوهی. وقتتون بخیر باشه، از همراهیتون سپاسگزارم. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای اکبر کوهی، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل.
نقش صرفه‌جویی مردم در تأمین برق پایدار شهرک‌های صنعتی. صنعت برق کشور با رشد قابل توجه مصرف مواجه است، به گونه‌ای که در فروردین 1404 رشد مصرف برق به حدود 6% رسیده، در حالی که این رقم در 10 سال گذشته 4.7% بوده است. این افزایش مصرف در حالی رخ می‌دهد که صنایع بزرگ کشور در 50 روز ابتدایی سال رشد تقاضای 15% را تجربه کردند. در این شرایط تأمین برق پایدار برای شهرک‌های صنعتی که نقش کلیدی در تولید و اشتغال دارند به یک اولویت حیاتی تبدیل شده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور.
ما از مردم عزیزمون که الان آماده‌اند و در صحنه‌اند یه درخواست ساده داریم، این که مصرف خودشون رو در برق و انرژی بیارن پایین. تو خونه به جایی که 10 تا چراغ روشن بشه 2 تا چراغ روشن بشه، چه اشکالی داره؟ اینا زیرساخت ما رو زدن، ما رو در محاصره قرار میدن تا مردم ناراضی بشن و این رضایتی که الان وجود داره تبدیل به نارضایتی بشه. چطوری میتونیم جلوش بایستیم؟ این که ما اون زمینه هایی که اونا فکر میکنن باعث نارضایتی رو مردم اجازه ندن اصلا به وجود بیاد.
مشارکت مردم در تامین برق پایدار بسیار تاثیرگذار خواهد بود و صنعت برق برای اجرای طرح‌های خود نیازمند همراهی مردم است. این مشارکت از 2 مسیر اصلی امکان پذیر است: 1. صرفه‌جویی خانگی برای آزادسازی ظرفیت صنایع و 2. مدیریت مصرف مشترکانه پرمصرف. در بخش اول و صرفه‌جویی خانگی، با کاهش مصرف برق در بخش خانگی، بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید برق کشور آزاد می‌شود که می‌تواند به شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد. وزارت نیرو برای تشویق این مشارکت طرح‌های تشویقی مفصلی را برای عبور از اوج بار تابستان پیش بینی کرده است، بگونه که مشترکان خانگی علاوه بر دریافت پاداش صرفه‌جویی از جوایز نفیس بهره مند می شوند. و در بخش دو مدیریت مصرف مشترکان پرمصرف، می توان گفت حدود 2.5% از مشترکان برق در کشور بسیار پرمصرف هستند و چندین برابر الگوی مصرف از برق استفاده می کنند. برای این گروه تعرفه‌های بازدارنده در نظر گرفته شده است، بگونه که برق مصرفی آنها با قیمت نیروگاه‌های تجدیدپذیر محاسبه می شود. این سیاست می تواند به اصلاح الگوی مصرف و کاهش فشار بر شبکه برق کمک کند. رضا کفیلی، مدیر کل دفتر مهندسی و راهبری شرکت توانیر:
صنایع ما مختلفن. یه سری دسته از صنایع ما صنایع انرژی بر هستن، یه سری صنایع ما صنایع هستن که داخل شهرک هستن، حالا دارای به حساب قدرت خریداری شده شون بالای 2 مگاوات هست، یه سری صنایع صنایع خرد هستن. بنابراین اینها طریق برخورد با اینا فرق داره. صنایع شهرکی پارسال اول یک روز بود که با این تدبیر که اون یک روز رو در جمعه جبران کنه و بعد دو روز شد و توی یه بخشی حتی با تعاملی که خوب با خود شهرک ها داشتیم بیشتر هم با ما کمک کردن. امسال هم دقیقا ما با همون یک روز بود و حتی شاید دیرتر شروع کردیم و خود صنایع انرژی بر طبق اون درصدایی که در شعام مسبب شده که برای انرژی بر در حالت هشدار چقدر، در حالت بحران چقدر، اینا دقیقا هست، یعنی روی درصد 40% و 60% و 80% هست اعمال شده. امسال سعی کردیم تا زمانی که فشار رو شبکه نباشه خیلی جاها اونو رعایت نکنه از جهت کمک به صنایع. در مقطعی هستیم که صنایع شهرکی اون دارن 2 روز همکاری میکنن و بقیه صنایع طبق درصدی که مصوب شده.
تامین برق پایدار برای شهرک های صنعتی نیازمند همکاری سه‌ضلعی است: 1. مشارکت مردم در صرفه‌جویی مصرف خانگی و همراهی با طرح‌های مدیریت مصرف. 2. توسعه زیرساخت‌های تولید برق در شهرک‌های صنعتی از طریق مولدهای پراکنده و انرژی‌های تجدیدپذیر. و 3. بهینه‌سازی مصرف انرژی در خود صنایع با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و سیستم‌های مدیریت هوشمند.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو اقتصاد و برنامه فرصت پیشرفت بسیار سپاسگزارم. همینک ارتباط ما با جناب آقای یعقوب عباسی، مدیر عامل محترم یکی از شرکت‌های صنعتی در شهرک صنعتی اردبیل 2 برقرار شده که با ایشون گفتگو می‌کنم. جناب آقای عباسی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم، ما در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
متشکرم از اینکه وقت گذاشتید و دعوت همکاران بنده رو قبول کردید. جناب آقای عباسی در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کنید؟
ما بزرگترین تولید کننده روی درب ملامینه در جهان هستیم، به طوری که قبل از اینکه ما تولید رو شروع بکنیم روی درب از ترکیه و چین وارد میشد. همینک ما قطع وابستگی کردیم، البته همینک از سال 1395 قطع وابستگی کردیم و باید 5 تا کشور هم محصولات ما صادر میشه. غیر از روی درب ملامینه ما تولید کننده ورقهای HPL هستیم که برای عمدتا روی صفحات کابینت آشپز کشیده میشه، که صفحات کابینت آشپزخونه الان هم برای کشور متعددی صادر میشه. و ورقهای HPL که ما تولید میکنیم علاوه بر اینکه نیاز داخلی تامین میکنیم برای 5 تا کشور هم صادر میشه. قبل از اینکه ما این تولید رو شروع بکنیم ورقهای HPL از اسپانیا، ایتالیا و آلمان و ترکیه، عمدتا ترکیه، وارد کشور میشد و الان قطع وابستگی شده. و محصول سوم ما پارکت هستش، لمنیت و پارکت هستش که اینم نیاز داخله داره مرتفع میکنه.
خب در اون دوتا محصول اول که فرمودید قطع وابستگی شده، یعنی اینا دیگه از خارج وارد نمیشن؟
نه دیگه وارد نمیشه. محصولاتی که ما تولید میکنیم روی درب ملامینه ما از قیمت میانگین جهانی 50% قیمتش پایین تره. ورقهای HPL که به بازار عرضه میکنیم، ورقهای HPL ما هم تقریبا نصف قیمت جهانی برای محصولات ما، استاندارد سوئیس، استاندارد روسیه و استاندارد ایران رو داشت.
و با این استاندارد سازی که کردید خوشبختانه موفق به صادرات هم شدین.
بله.
بسیار عالی. چقدر سرمایه گذاری انجام شد در مجموعه شما جناب آقای عباسی؟
تقریبا کلشون خط MDF هم داریم برای روی درب ملامینه، باید HT کیفیت خام داشته باشه تا روی درز رو بتونه زنجیره. ما اونجا ادعا میکنیم که ما قیمتمون نصف قیمت جهانیه، ما زنجیره تولیدمون تکمیل، ما خط آغشته سازی داریم، تولید فرمالین داریم و چسب سازی داریم، تولید استیف خام خودمون داریم، همه زنجیرها را تکمیل کردیم. به خاطر